خب دو تا از مراحل رو عرض کردیم. مرحله اول انتخاب همسر رو هست و مرحله دوم انعقاد نطفه که خب خیلی باید بهش توجه بشه. مرحله سوم در زمان بارداری هست. مباحث زمان بارداری رو کامل در بحث طب خدمت عزیزان گفتیم، چون تقریبا همش طبی و خوراکی هستش، خیلی شاید دیگه زیاد بحث نکنیم. اما یه نکته عرض کنم، ببینید کتابایی که نوشته شده مثل مثلا ریحانه بهشتی، یه سری دعاها و آداب و سوره های قرآن گفته مثلا ماه سوم فلان سوره 40 بار خونده بشه، ماه پنجم فلان ذکر مثلا 200 بار گفته بشه، درسته؟ اینا هیچ کدومشون مستند روایی نداره. یعنی در روایات چه ضعیف چه قوی، اصلا بگو روایت ضعیف و سند نداریم که منبعی زده خود مثلا کتاب ریحان بهشتی، هیچ منبعی نزده براش که از کجا از کدوم کتاب روایت آورده. تو روایت نداریم که ماه سوم مثلا سوره معارج رو بخونی بچت شجاع میشه. مثل چیزای تو افواه چرخیده، ده به دهن چرخیده، تو کتابا ثبت شده. اما اصل این که در ایام بارداری مادر قرآن بخونه، مادر اهل ذکر رو نیاباشه، که خب یه چیز واضحه تأثیر میذاره، ولی مستند کردنش به کلام اهل بیت درست نیست. برای همین خیلی خودتون اذیت نکنید که نمیدونم اگر سوره یوسف رو 13 بار بخونم نمیدونم بچه‌م زیبا میشه، سوره نمیدونم پیغمبر رسول محمد اگر مثلا چند بار بخونم بچه‌م شجاع میشه. اینا چیزایی نیست که خود اهل بیت سفارش کرده باشن، شاید تجربی باشه. اینا رو به همین اشاره نمی‌کنیم، دیگه واردش نمی‌شیم، چون در روایات ما چیزی به این نوع نداریم. نه نیاز نیست، خوبه بخونید، زیارت عاشورا هر روز بخونید، جامع کبیره هر روز بخونید، قرآن هر روز بخونید.
حالا از لحاظ خوراکی من
چیزی
که
مخالفم بحث نمک و اینا زیاد دارد، نمک رو متاسفانه زده ریحانه بهشتی، نمک دریا رو متاسفانه زده بود. در حال که بقول این که دیگه نص روایاتی هستن. حالا یه مقدار کار پیچیده شده. خب تأثیر کندور در روح و جسم نوفان، بهتر بگیم در جسم روح و جسم جنین، اگر بعد از به دنیا اومدن بچه روزی 2 کیلو هم این بچه کندور بخوره، این اثر رو نخواهد داشت که حضرت می فرماید به زنان باردار کندور بدهید که اگر بچه در شکم مادر با کندور تغذیه شود، قلبش محکم و عقلش زیاد می شود. حد اقلش رو گفتن، میشه خورد، ولی همه طب رو با هم برید جلو. کندور رو که میخوره انار و کاسمی هم بخوره،
فقط
کندور نباشه، همه چیزی که اهل بیت گفتن آدم انجام بده. اگر پسر باشد شجاع و اگر دختر باشد خوشگل میشه و نزد همسرش خوشبخت میشه. بارها من دیدم تو همین سلاسیمای ما هم پزشک آوردن هم بچه های طب سنتی رو آوردن. آیه یارگلی صراحتاً میگه آقا بچه‌ای که کندور بخوره هایپر میشه، بیش فعال میشه. خب چرا؟ چون گرم و خشکه. عجب اینقدر دیگه بی‌سوادانه حرف زدن واقعا. این همه گرم و خشک ما داریم، تمام ادویه بی استثنا ادویه غیر از سما همشون گرم و خشکه. خب سیر و پیاز گرم و خشکه، بادمجون، آجی، گردو و پسته هم گرم و خشکه. این همه ما گرم و خشک داریم، هیچ کدومو نمیگید فقط دست میذارید تو کندور. این درست نیست. یا گاهی اوقات من دیدم برخی که مثلا میخوام به نمک گیر بدن، خیلی عجیب بود. اصلا توی یه جلسه بودیم، اطباء بودن پزشکان، نه که آقا نمک دریا خیلی توصیه نکنه چون دریاهای ما آلوده است. اصلا تعجب کردم، گفتم متوجه شدید چی گفتی؟ مگه نمک رو از دریای خزر میارن؟ نمک دریا دقیقا از کجا میاد؟ مگه از خلیج فارس میارن که نفت و فاضلاب توش باشه؟ بابا اسمش نمک دریا است. بیا دریاچه قم، دریاچه آران و بیدگل، حوض سلطان، شاهرو تو گرمسار، اینجا رو شما ببینید تا 100 کیلومتری اطرافش هیچ فاضلابی نیست. چی میگید آلوده است؟ یعنی یه سری حرف های نپخته بعضاً زده میشه. تو بحث کندور هم همینه. بچه هایی به سنده حتی من متاسفانه دیدم مدام آقای آل اسحاق هم تو قوم که خب ایشون میکرد طلبه ها بنا زدن که کندور در ایام بارداری خورده نشه. این اشتباه کاملا. چون تنها چیزیه که پیغمبر در ایام بارداری میفهمد. امام رضا علیه السلام فرمودند به زنان باردار کندور بدهید که اگر فرزندش پسر باشد روشنده عالم و شجاع میشه. از قدم عالمی که شجاع نباشه علمش به درد نمیخوره. باید شجاعت داشته باشه بگه. روشنده میشه، دلش روشن میشه، نورانی میشه و اگر دختر باشه خوش اخلاق و شیکر میشه و نفس همسرش خوشبخت میشه. اینم یک مسئله. خرما تأثیری در روح و جسم داره. به زن در ماهی که زایمان میکند، یعنی ماه آخر، ماه نهم، خرما بدهید، چرا که فرزند او بردبار و پاک میشود. عرض کردیم بهترین غذا و بهترین دوا در ایام بارداری و ایام شیردهی خرما و رطب است. هم در ایام بارداری ماه آخر اگر خرما بخورد بچهش بردبار و پاک میشه، هم در ده روز اول. اولین غذای مادر باید خرما، باید رطب باشه. در ایام بارداری خرما توصیه شده، در ایام بعد از زایمان رطب خیلی سفارش شده. حضرت می فرماید به زنان باردارتان به بدهید، چرا که اخلاق فرزندانتان رو نیکو می کنند. اصلا یه سری چیزهایی باید همیشه تو زندگی ها باشه. یعنی اگر بتونید به جای سیب زمینی تو همه خورشتاتون کدو و به بریزید، به جای رب گوجه حتی تو قیمتون رب انار بریزید. ما خودمون این کارها داریم می کنیم که به شما نمیگیم، واقعا خوشمزه تر میشه و وقتی به میریزی خیلی خوشمزه تر میشه. تو قیمه سیب زمینی رو به بریز. نه اگر در طول روز آدم در طول زندگی استفاده کنه خیلی مشکلات حل خواهد شد. به که باید با هسته خورده شه. نه باید با هسته اصلا خورده شه. یعنی نیست که بخواییم بگیم هسته شو باید جدا کنیم. رتبای الان با دیروز چه فرق داره؟ نه دیگه گفتم اشتباه. اگر بگن سرده، رطب سرد ما نداریم. رطب نسبت به خورما سردتره. یعنی چی؟ یعنی خورما اگر گرماش مثلا 3 باشه رطب 2 یا 1. تفاوت رطب با خورما تفاوت انگور با مویزه. افتاد؟ مویز انگور خوش شده است، خرما رطبه خوش شده و چون خوش میشه یه مقدار باز گرماش هم بیشتر میشه. اصلا رطب از رطوبت میاد دیگه. رطب از رطوبت یه ذره تری داره، شیره داره، خراب میشه، گرماش هم یه مقدار کمتره. اما خرما هم گرماش بیشتره هم خشکیش. یعنی خب پس در ایام ده روز اول مادر باید رطب بخوره اگه تونست، اگه نبود خورما. شاید نکتش باز به خاطر بحث صفرا و اینها باشه، ولی در ایام بارداری خورما بخورن خیلی بهتره.
مثلا خاندار میگید خشک خواب، رطب رو میگید
تره. تره با هم بهتره دیگه. تره این باعث میشه خشک از من بدن. جفتش گرم، گرم و تر گرم خشک. اون خلط دم تولید میکنه، یه نقطه صفرا تولید میکنه. نه شاید اشاراتی کردیم، حالا شاید میرسیم یا نه. خب این از این بحث ایام بارداری. پس عرض کردم خیلی ما آیه و روایت و اینها که ورود داشته باشه در ایام بارداری نداریم که بگه تو ایام بارداری این آیه رو بخون. اما قطعا معنویات و زیارات اینها اثر مثبتی خواهد گذاشت. خب برسیم به 7 سال اول و 7 سال دوم. اما بعد از تولد بچه به دنیا میاد، اولین کارهای تربیتی پس از تولد بچه. خوب دقت کنید هر چیزی اولش خیلی اثر بیشتری میذاره. یعنی چی؟ یعنی شما یه نهالی که تازه از خاک بیرون زده اگر کجش کنی کج رشد میکنه دیگه. وقتی این نهال شد 2-3 سال خیلی سخت میشه صافش کرد، درسته؟ دشمن دقیقاً اولیات اومده زده، اومده اسپرم و تخمک رو زده نابود کرده، غذا رو زده خراب کرده، و اولین کارهای تربیتی بعد از تولد رو اومده از ما گرفته. حالا جدای از اذان و اقامه، خب خرمای بعد از تولد یا آب فرات، کام بچه رو با چی برمیداری؟ با آب فرات برمیداری یا با واکسن؟ طراحی ها، اینا طراحی شده است که در کشورهای اروپایی مثل سوئد، خب بنده از اقوام تو سوئد هستم حدود 30 سال، میگه تا 1 سال اول فقط یه دونه واکسن، اونم اختیاری داره. اینجا چطوریه؟ چه حماقت هایی دارن انجام میدن؟ تو کشورهای اروپایی، آخه اینا تو غرب پرستی شدن، درست غرب پرست نیستن، احمقانه تریناشو میگیرن، اونا یه ذره مثل انسان اونا رها میکنن. تو خود کشور اروپایی، کشور اسکاندیناوی مثل نروژ و فنلاند و سوئد، مادر حق انتخاب داره تو خونه زایمان کنه یا بره بیمارستان. اینجا چی؟ هیچی، فقط بیمارستان. البته عرض کردم که انشالله زایمان در خونه هم اینجا اگر خانوما شجاعت داشته باشن باید را بندازن، آموزش انشالله هماهنگ میشه، انشالله استادش رو دعوت میکنیم که بیاد اینجا، ولی باید را بیفته. فکر نکنید مسئولین وزارت کشتار به نفع کسی کار میکنن، خودتون باید برید تو بازار وسط میدون که برید، اونا هم کوتاه میان، اصلا منتظر نباشید از بالا پای درسته. خب چرا تو بیمارستان طراحی میکنن بچه به دنیا بیاد؟ ولی زایمان اصلا ربطی به طب نداشت، حتی ربطی به طب سنتی نداشت، یک عملی بود که یه زن بی‌سواد حتی قابله بوده میومده، هیچی هم سردیگرمی شاید متوجه نمیشده، خیلی مزاش نمیشناخته، بیماری بلده میومده زایمان میگرفته. نیاز نبود طبیب بیاد کاری انجام بده که، ولی اینا آوردن زایمان رو در قالب طب گنجوندن، بعد گفتن حالا فقط باید تو بیمارستان باشه که هر بلایی خواستن سر مادر و بچه بیارن. بدترین سردی های دنیا، من جرات نمیکنم الان ماسک بخورم، تو ایام جوانی با این همه گرمی خوریم ماسک میخورم خوابم میبره. وقت این زنی که زایمان کرده، تخلیه صورت گرفته، جذب 10 برابر، چه سردی چه گرمی، 7 سردی بهش میدن بخوره، بشمارید حداقل 7 سردی حساب میشه، مرغ و ماهی و برنج و ترشی و ماست و سالاد و آب و نون و همش سردی بیاره. خب اینا رو طراحی میکنن و بعد برای تربیت بچه هاتون هم طراحی میکنن. واکسن کام برداشتن بچه است. اولین غذاها غذای شنیداریه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن
اللهم صل علی محمد
صالح. برای هر کس فرزندی به دنیا اومد باید در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگه، چرا که این کار باعث ایمنی از شیطان میشه. این اثر تربیتی که از اون اقامه میذاره. نه هم اول که به دنیا اومد، هم اول باید بگید، حتی در برخی از روایات اومده قبل از اینکه بنده ناف قد شه. خیلی عجیبه ها، بچه به دنیا اومد اولین صدایی که میشنوه و اولین غذایی که میخوره و اولین چیزی که داخل بینی تزریق میشه مهمه، قطره جافشیر باید باشه دیگه، میفهمد قبل از اینکه بند ناف قطع بشه جافشیر رو باید داخل بینی بریزی. چی هست جافشیر؟ تو نفت روایات اومده جافشیر یه سمقه که با آب قاطی میکنن میریزن داخل بینی نوزاد. انشاءالله تو دوره تدابیر زایمان بهتون خواهند گفت، گروهی که این کار رو انجام میدن هم آب فرات دارن، هم تربت دارن، هم جافشیر دارن، خوشون از آن اقامه میگن، خلاصه همه کار انجام میدن. نه این که حالا حتما باید نمیدونم یه عالمی باشه مهم نیست، خودتون بگید با کی از پدر مادر بهتر. آره دیگه گناه مادرم که بخشیده شده اون موقع، خود مادر دیگه مشکلی نداره. اولین غذای خوراکی آب فرات. نمیدونم این بحث رو باز کنیم یا باز نکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن آگاه باشید اگر اهل کوفه کام فرزندانشون رو با آب فرات برمی‌داشتن فرزندانشون شیعه ما می‌شدن. اینا عوامل تربیتیه. بسم الله نطفه مؤثر، خوراک پدر، شخصیت مادر، آبی که بچه میدی، اینا همه مؤثره. گمان نمی کنم کام کسی با آب فرات برداشته شد مگر اینکه مهم به ما اهل بیت میشه. خب چرا؟ چرا فرات بچه رو شیعه میکنه؟ دجله این کار رو نمی کنه مثلا؟ حالا آب فرات چه فرق داره با آب چشمایی اینجا هست؟ اون که کلن آب مهدی از زهرا هست کلن امیرالمومنین داره میگه قبل از اینکه اصلا امام حسینی به کربلا بره. آها یه ذره طبمون داره مشخص میشه که ریشه طب ما کجا هستش. بریم جلوتر. امام صادق علیه السلام فرمودن فرات شیعه علی است. عجب. و هیچ کسی کامش با آن برداشته نمیشود مگر اینکه ما اهل بیت را دوست میدارم. در روایت دیگه حضرت فرمودن دو نهر مؤمن هستند و دو نهر کافر، نهر نیل و فرات مؤمن هستن. پس کام فرزندانتان را با آب فرات بردارید. نهر کافر حالا این مؤمناش را عمل کن. کافراش دجله هستند و بلخ. بلخ همسایه شماست. دجله و بلخ این دوتا کافر هستن و فرات و نیل مؤمن هستن. یه بحث خیلی مهمی ما داریم تو زندگیمون. ان الله تبارک و تعالی اخذ عقد مودتنا علی کل نبات و حیوان. خدا پیمان محبت امیرالمومنین رو از همه حیوانات و گیاهان گرفت. هر مخلوق و موجودی تو عالم هست ولایت اهل بیت بهش عرضه شده. ماها فکر میکنیم این موبایلی که اینجا هست هیچی فهم نداره، فکر میکنیم این میز پلاستیکه، این صندلی آهنه، همه چیز فهم داره، شعور داره، انتخاب میکنه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چیزی که در آسمان ها و در زمین هست تسبیح میگه و یسبح الرعد بحمده. آقا رعد و برق داره تسبیح میگه و تیرو صافاتن کلون قد علم صلاته و تسبیحه. پرنده ها در حال پرواز تسبیح میگن. این تیکش عجیبه، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی چی؟ همشون میفهمن چی دارن میگن، تسبیحشون رو میفهمن. خدا به آتش دستور میده برای حضرت ابراهیم سرد و سلامت باش. میگه اگر خدا فقط میگفت سرد باش، انقدر سرد میشد ابراهیم بیمار میشد. گفت سرد و سالم باش که بیمارش نکنه. خدا به خنجر دستور میده گلوی اسماعیل رو. وقتی ابراهیم این خنجر رو حساب تیز میکنه به گلوی اسماعیل میکشه، نمیبره، عصبانی میشه، پرت میکنه، خنجر به سنگ میخوره، سنگ نصف میشه. بعد به صدا در میاد میگه الخلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهانی. ابراهیم خلیل میگه ببر، خدای جلیل میگه نبر. پس میفهمه، انتخاب داره. ما فکر میکنیم هیچی شعور نداره، همه چیز شعور داره. همه چیز روز قیامت علیه انسان شهادت میده. زمینی که روش گناه کردی، زمانی که توش گناه کردی، دست و پات شهادت میده، همه چیز شهادت میده، همه چیز فهم و شعور داره. خب حالا که همه چیز فهم و شعور داره، به همه موجودات ولایت عرضه شده. هر کدومشون که زودتر پذیرفت به جایگاه بالاتری رسید و اهل بیت علیه السلام فرمودن اینایی که ولایت رو قبول کردن استفاده کنید تو همه زندگی. چرا سنگ عقیق؟ اولین سنگی است که به ولایت ایمان آورده و برای شیعیان استغفار میکنن. چرا برنج؟ اولین دانه ایست که اقرار کرده. چرا سبزی کاسنی و بادرنج بویه؟ چون سبزی اهل بیته. چرا کبوتر راهبی تو خونت نگه داری؟ لعن قتله سید الشهدا میکنه. چرا پرستو رو نباید کشت؟ لعنها تیرون یه بنا اهل بیت، به خاطر اینکه پرنده که محب اهل بیت نکشیدش. پرستو، حالا روایاتش بمانه. هر چیزی، اون چیزهایی که ولایت رو قبول کردن شدن حلال و طیب. برای همین خوردن طیبات انسان رو به اهل بیت نزدیک میکنه. در مورد خورما نمیدونم خاطرتون هست یا نه، طرف میگه رفتم پیش امام رضا دیدم حضرت با ولع داره خورما میخوره و خب مجدون فی اکله، با جدیت تمام داره خورما میخوره. نه آقا مثل که خیلی خورما دوست داری. حضرت فرمودن بله. گفتم چرا؟ فرمود لأن رسول الله کان تمریا و علی کان تمریا و الحسن کان تمریا و حسین کان، یکی یکی اسپور تک تک اهل بیت خورما خور بودن. پدرم موسی بن جعفر خورما خور بود، من خورما خورم، شیعیان ما خورما خورن. چرا؟ لأنهم مننا، چون از ما هستن، گلشون از ما هست، خورما خورن. خیلی حرف عجیبیه. این سبک زندگیست که تو رو متصل میکنه به اهل بیت. اون بخش مقفول سبک زندگی اینجاست که کسی بهش توجه نمیکنه. فکر میکنیم سبک زندگی برای سلامت جسمه. نه آقا، بیماری رزق مؤمنه. مگه در زمان اهل بیت، خود اهل بیت من مریض نمیشدم؟ بیماری باید بیاد و بره. هدف ما از طب و از سبک زندگی فقط سلامت نیست، بعد سلامت گزینه دهم ما هم هست. ما اصلش اتصال به اهل بیته. بر آبها عرضه شده ولایت، برای همین میفرماید نه شده از آب گوگردی استشفا کردن. طلب شفا از آب گوگردی، آبهایی که تو سرین و محلات و اینها هست، طلب شفا نکنید. شفا میده ها، من به چشم میدم شفا میده، روماتیسمی رو قطعی درمان میکنه، لک و پیس های بدن از بین میبره.
خب آخه برای روماتیسم که میره این گاز گوگرد باعث میشه بعدا مریض قلبی میشه.
حالا گاز گوگردش ضرر داره؟ اصلا برفرض گاز گوگردش ضرر نداشته باشه. باز حضرت میفرماید در زمان حضرت نوح که خدا به همه چشمه ها گفت بجوشید، این نجوشید. خیلی حرفا خدا دستور میده اطاعت نمیکنه. همه چیز میتونه اطاعت کنه، میتونه اطاعت نکنه، اختیار داره. پس ولایت که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، خیلی عجیبه، امانت به همه عرضه شده. در مورد حضرت داوود خدا تو قرآن میفرماید و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن معه و الطیر، ما کوه ها رو مسخر داوود کردیم. کوه با پرنده ها همراه داوود تسبیح میگفت. حضرت داوود یه صوت خیلی قشنگی داشت برعکس ما، صداش خیلی قشنگ بود. وقتی شروع میکرد تسبیح گفتن، کوه ها و پرنده ها همراه ولی خدا تسبیح میگن. میشناسن ولی خدا رو، اهل بیت رو میشناسن. آبها هم همینه. اونی که شیعه امیرالمومنین میگه اگه با این آب کاب بچت رو برداری، بچت هم میشه شیعه امیرالمومنین. میگه اگه لباست لباس پیغمبر باشه، غذات غذای پیغمبر باشه، تو هم میشه منا اهل بیت. اما لباس و غذات لباس دشمن باشه، لا تلبس لباس اعدایی و لا تطعم طعام اعدایی و لا تشاکلو به مشاکل اعدایی فتکون و اعدایی. شکلت، لباست، خوراکت مثل دشمن بشه میشه دشمن. چرا؟ چون دشمن سبک زندگی جدایی داره. دقیقا تو شراب فرمود دشمنان ما شراب دوستن چون از آتش خلق شدن. پس این حب و بغضه، ببینید تو 7 سال دوم خواهم گفت اصلا حب و بغض تو تک تک کارهای ما میاد. اونجا یه بحث مفصلی خواهم گفت که آقا تربیت بچه بر محور حب و بغض باید باشه. مثلا طب ما یعنی حب و بغض. از اول که ما طب رو شروع میکنیم فوش میدیم به غربی ها، تا آخرش طرف فکر میکنه مثلا ما از دستشون عصبانی هستیم. نه آقا، این دین ماست. حب و بغض تو اینجا حب و بغض هست. اون نهری که محب به اهل بیت به بچت بدی، بچت میشه شیعه امیرالمومنین. بیارم برن بیارم. میرید عراق تا برسید به کربلا، چند تا از گذرگاهاش آب فرات داره، یعنی از روی فرات رد میشید. بله؟ دجله دیگه شد، یکیش هم فراته.
آب حرام
میمونن. اون جاهایی که اطراف حرم هست یه مقدار آلوده شده، اما یه مقدار این وقتش دارن کشاورزی میکنن، قشنگ از آبش استفاده میکنن. آخه آبی که از ترکیه نشأت میگیره میاد میریزه به خلیج فارس، سه تا کشور رو طی میکنه، چی کجاش میخوان آب مثلا سم بریزن، چقدر میخوان بریزن، علکی دارم چقدر مگه آب میخوای بریزی که رود به این عظمت رو بخوای آلوده کنی؟ دو ساعت بعدش همه رو میشوره میبره دیگه. نه با خیال راحت این کار رو انجام بده، اگر کسی تونست بیاره تقریبا چند ماهی هم میمونه، چون آبیه که نیترات طبیعیش بالاست. آب زمزم و آب باران، این دو سه تا آب نیترات طبیعی داره برای همین زیاد میمونه. اما آب معدنی که میبینید دو سال میمونه چون نیترات شیمیایی بهش میزنن، دو سال میمونه خراب نمیشه. به اندازه سر قاشق چای خوری
آب فرم
نه بریز تو دهنش. گاهی اوقات فرق بچه میفته، کام میفته جا میفتن، این با اون فرق داره. این یعنی اولین غذایی که به بچه میدید آب فرات باشه. پس همه زندگیمون این باشه، انتخاب رنگ، زرد مال ماست، زعفرانی مال اوناست. زرد و زعفرانی چه فرق داره؟ اونم رنگه بالاخره. زعفرانی که زرد نیست. این شما که دیگه من مردم کور رنگی دارم، زنان که معمولا تو تشخیص رنگ خیلی قوی هستن. میفهمد دوشنبه روز حجامت ماست، سه‌شنبه روز حجامت بنی امیه. آقا تو روزها هم ما دعوا داریم. بعد سل مولد من سادمکم هر مولد من رو حارکم، همه جا هستش. تو شیوه آب خوردن، تو شیوه نشستن برای قضا، تو شیوه حرف زدن، سلام کردن، دست دادن، ازدواج کردن، تو همه جا هم بغض هست.
تو جایی بگیم تربت اولین جایی
حالا برسیم بهش تربت هم میگیم. جفتش میشه هم تربت بده هم آب فراد مشکل نداره. یعنی آب و خاک بچه از هم اول باید با این ماشین بگیم. گل بچه با امام حسین باید باشه، هم خاکش هم آبش. امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ کس از آب فرات نمی نوشد. یعنی ماهایی هم که الان بالغ شدیم اگر بخوریم باز اثر میذاره و کامش با آن برداشته نمی شود مگر اینکه محب ما هست، زیرا فرات رود مؤمنیست. علت این که میگه کام بچه رو بردار چون فرات ولایت امیرالمومنین رو پذیرفته. پس بگردیم اون چیزایی که ولایت رو بیشتر پذیرفتن اونها رو استفاده کنیم، که البته تو بحث تعییبات معرفی کردیم خدمت. خب دومین چیزی که در روایات سفارش شده تربت سید الشهدا علیه السلام است. امام صادق علیه السلام فرمودن کام فرزندانتان را با تربت امام حسین بردارید که امان هست. پیشگیری از مشکلات نه فقط جسمی بلکه پیشگیری از مشکلات اخلاقی و روحی هستش. تربت که دیگه تا یه فرسخ هم حتی گفتن، ولی خب آداب داره تربت برداشتن. یه مقدار باید زمین رو بکنید، حالا هرچه بیشتر بهتر، و بعد خاکی که میخواید بردارید حتما باید انا انزلنا و سوره قدر زیاد بهش بخونید، با بسم الله بردارید، تو ظرف تمیز بذارید، تو ساک و خورجین و اینجا نباید بذارید. فرمود از حرم میخواید بیاد بیرون اگر تربت برداشید از اطراف قبر اجنه دم در وای نیستن، از این تربت استفاده میکنن، بو میکنن، اثرش میره، همه چیز رو اینا میخوان اثرش رو ببرن برای ما. فرمود خیلی باید با احتیاط بیارید. چیزی من تو روایت ندیدم.
اجازه
بگیرن اول از امام حسین. حالا اون که هست باید نماز خونده بشه، سوره قدر خونده بشه، با حرمت یه مقدار رو بردارید، یه جای پاک و تمیز بذارید بیارید.
کسی که میده چی؟ یک دفتر طباطبایی توی کربلا جای بین الحرمین هست، همیشه تربت میده.
خب
بعد تربت میده میگه باید نیت کنی که به دست تو بیاره، یک امام اذان میکنه،
این درسته. خب دیگه این آدابشو داره رعایت میکنه. همین رو بردارید مهر تربت دیگه. همین خیلی عالی، همون یه ذره شو بتراشید بریزید تو دهن بچه. خاک
خاک میده یا مهر میده؟ خاک میخوام بگم اینکه بهتره دیگه. دیگه حالا آدرس ها رو بعداً بگیرید. بذارید بس تمام بشه تو زنگ تفریح بیاد آدرس بگیرید برید آخر. خب امام صادق علیه السلام فرمودند کام نوزاد را با آب فرات و تربت سید الشهدا بردارید. پس دوتاش هست. و اگر نبود آب باران، البته بارون های امروز یه مقدار صبر کنید، 24 ساعت صبر کنید هوا که پاک بشه بعد آب بارون رو. بارون شمال؟ من شمالی هستید. آها آره اونجا یه مقدار هواش خوبه، ولی خب شهرهایی که سنتی شده. این هم از کام بچه رو برداشتن. حالا در عرض این انبیا و اهل بیت یه چیزایی دارن که کام بچه رو برداری، این هم یه چیزایی دیگه دارن. قطره فلج اطفال بریش تو هر باش، واکسن بهش بزن، ببریش شنوایی سنجی، اثر معنوی داره ها. فکر نکنید واکسن اثر معنوی نمیذاره، غیر از اینه که هر چیزی وارد بدن انسان بشه یه خلطی تولید میکنه. گردنه میزنی به پوستت چی میشه؟ خارش میگیره و میسوزه. یعنی چیز اضافه شد؟ صفرا اخلاق بد میاره یا نه؟ پس هر چیزی که میخوریم و میبوییم و میشنویم هر چیزی خلط تولید میکنه و خلط ها اثر اخلاقی میذاره. خب واکسن هم همینه، قطعا اثر اخلاقی میذاره روی بچه ها. محمد حسین طباطبایی دونم میشناسید یا نه؟ همین بچه که تو 5 سالگی حافظ قرآن شد. خب اینو بده؟ دو سال و نمیگی شروع چه خواهرزاده منه. حالا حتما باید دو بدیم بگیر. همه چیز شما بهتر از بقیه میدونیم. آره خب 7 بچه یه دونشون واکسن نزدن. کی 30 سال پیش که این خبر رو نداشت؟ ما تعجب میکردیم از کارهایی که خواهرمون انجام میده. به هیچ کدومشون واکسن نزد، یک بار یه دونشون بیمارستان نبود، دکتر نبود. قبل از اینکه ما چیزی حالمون بشه اون داروگیاهی میداد به ما برای اینکه بخوریم. خب ببین از اول کار میکنن که بعد بچه مثلا به یه جایی میرسه. این خیلی مسئله پس مهمی هستش که خوراک اول واکسن، اصلا برفرض واکسن ضرر جسمی هم نداشته باشه، قطعا اثر اخلاقی خواهد داشت. برداشتن کام نوزاد با خرما. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن کام نوزادان را با خرما بردارید که پیامبر با حسن این کار رو کرد. خیلی حرف عجیبیه. چرا با خرما برداریم؟ چون تشبه به پیغمبره. همین ولی اون یه ذره خرما یا شیره خرمایی که میخوای تو دهن بچه بمالی که چه اثر خاصی خونسازی نداره که. هر روز باید شربت شیره بخوره تا مثلا خونساز باشه. این فقط به خاطر تشبهه. هر کاری پیغمبر کرده اگر شبیه بشی به پیغمبر منا اهل بیت میشی. اینا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر بردبار نیستی خودت رو شبیه بردبارا جلوه بده. فیلم بازی کن، فیلم صبر بازی کن. چرا؟ فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون من. کمتر کسی هست که شبیه گروهی بشه و از اونها نشه. اولش میری پیتزا میخوری، رستوران میری، رومیز و ساندویچ و نوشابه و بعد کم کم لباست عوض میشه، انگشتر رو تو این دوتا دست میکنی، کم کم گردنبندات عوض میشه، زبان انگلیسی یاد میگیری، کم کم اعتقادات و بالاخره اونا بهتر از مسلمان ها میشن برات. یه انگشتر تو این دوتا انگشت کردن گفتیم دیگه کار قملوته. چرا تو این دوتا انگشت باید انگشتر کنیم فقط؟ چون این دوتا کارو قملوت انگشتر نکنید. تو این دوتا هیچ که نمیدونه، همه تو این دوتا انگشتر قرار میدن اما خبر نداریم که بابا اینا یه حکمت های تو روایات براش مطرح شده. تو شبیه نشی به یه قومی. این حب و بغض، این تشبه خیلی مهمه. یه تیکه پارچه از کراوات، آقا این پارچه رو تو ببن به دستت، باهاش لباس درست کن بپوش، شرعاً مشکلی نداره. ولی اینجا اگر بخوای آویزون کنی میگه مشکل داره.
اسمش هم عوض کرد.
چی؟
درازآویز زینتی.
درازآویز زینتی. مثل ساندویچ رو که میگفتن دراز لقمه، پیتزا رو بگیم کش لقمه. اسمش که مهم نیست. میخوام بگم این تشبع اینقدر مهمه. پیامبر هر کاری کرد همون کار رو انجام بده. طرف میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم یه کفش عرض، فرمود این کفش کفش پیغمبره، مثل همین برام درست کن. حالا ویژگی‌هاش تو روایت اومده، مثل کفش پیغمبر پوشیدن، مثل لباس پیغمبر. پیغمبر اینجوری غذا میخورد. چرا باید در روایت بفرماد محبوب ترین غذای پیغمبر یکی نارباجه است یکی سرکه روغن زیتون؟ آقا پیغمبر این غذا رو خیلی دوست داشته، از بین میوه ها انار رو پیغمبر خیلی دوست داشته. میخواد بگه هر چه بیشتر شبیه پیغمبر زندگی کنیم انا اهل بیت میشیم. اینم از بحث کام برداشتن. اما اولین غذای مادر باز در تربیت بچه مؤثره. بحث ما اینجا دیگه طبی نیست، بحث ما کامل تربیتیه. مادر اگر ارد شیره بخوره قوی میشه، کله پاچه بخوره قوی میشه، اما خورما اگر بخوره رو بچه اثر تربیتی میذاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اولین غذای پس از زایمان باید رطب باشد، زیرا خدای متعال به حضرت مریم میفرماید رطب تازه بخور. سوال شد یا رسول الله اگر زمان رطب نبود چه کار کنیم؟ فرمودن 7 عدد از خرمای مدینه و اگر نبود 7 عدد از خرمای شهرهای دیگه. حالا چه گیریه به خرما؟ زیرا خداوند 4 تا قسم خورده، به عزت و جلال و عظمت و جایگاه هم قسم. اگر زن زاور روزی که بچه به دنیا آورده است رطب بخورد، فرزند او چه پسر چه دختر حلیم و بردبار میشه. میخوای بچه تت بیش فعالی در بیاد، مادر خرما بخوره در ایام بارداری، رطب بخوره بعد از بارداری. باز امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن زن زاو هیچ غذایی بهتر از رطب نخورده و با چیزی بهتر از آن مداوا نکرده. بهترین غذا بهترین دوا. کمخونی داره مادر، شیرش کمه، سردرد گرفته، افسردگی گرفته، هر دارویی برای هر مشکل زن زاو میخوای بدی اول خرما رو باید بدی. خداوند به حضرت علی هم فرمود رطب تازه بخور، کام فرزندان تا با خرما بردارید، که پیامبر با حسنه این کار رو کرد. و بعد در روایت دیگه میفرماید که زن زاو با چیزی بهتر از رطب شفا نگرفته. شفا معمولا عامل معنوی است. دوا رو ما میدیم اما شفا رو امام رضا میده. کار طبیب دوا دادنه. این که میگه خرما شفا میده یعنی یه عامل معنوی توش هست. شفا کار معنوی هستش. خدای متعال به حضرت مریم در 10 روز اول زایمان رطب داد و فرمود اگر چیزی طیب‌تر از رطب بود خداوند آن را به حضرت مریم میداد. پس طیب‌ترین خوراکی دنیا میشه رطب و خرما. این دوتا. سومین مسئله در تربیت بچه نامگذاری هست. شنیدید حالا بعضی از اساتید طب مزاج اسم مطرح میکنن. حالا اینا رو دارم بهتون میگم که بعداً اسیر شهربازی طب نشید. میگن انسان 4-5 تا مزاج داره، یه مزاجش مزاج اسمه. بعد 28 حرف عربی رو تبدیل کردن به 4 بخش، هر مزاج هر 7 حرف رو یه مزاج بهش دادن. و بعد مثلا میگن فاطمه 5 تا حرفش آتیشه، به شدت صفرازاست و کسی که مثلا اسمش فاطمه باشه صفراش میره بالا. حالا ما اینقدر فاطمه بلغمی دیدیم که نگو. یه سری اینا حرفای من در آوردیه مزاج اسم اینا. اما اینکه اسم روی شخصیت انسان و مشکلات انسان اثر میذاره این قطعا درسته. هم در قدیم بوده که در مثلا میگفتن آقا اگر خیلی مشکلات داری مشکلاتت حل نمیشه اسمتو عوض کن. همین که در روایات یه سری چیزای مطرح شده. امام صادق علیه السلام رفتن پیش یکی از شیعیان، دیدن بچه اون شیعه دم در، فرمود اسمت چیه؟ گفت محمد. کنیت چیه؟ گفت علی. حضرت فرمود احترفتم من از شیطان احترازن شدید، خیلی از شیطان دور شدی. چون شیطان وقتی اسم علی رو میشنوه چهرش آب میشه، از ترس و خشم چهرش آب میشه. پس اثر میذاره نزدیک شدن شیطان یا دور شدن شیطان، و اسم ما اثر میذاره تو این که شیطان دور بشه یا نزدیک بشه. حالا شاید اشاره نمیدونم، الان اسمایی که مثلا ما میذاریم امیر حسین و امیر عباس و امیر علی و اینها، همه این امیرا قبلا غلام و عبد بودن، عبدالحسین و عبدالعلی، غلام حسین و غلام علی. آره، اون غلام و عبد الان شدن امیر، و امیرا امیری میکنن. یه ذره دقت کنید، اونایی که امیر دارن خیلی امیری دوست دارن، دوست دارن یه مقدار بالا باشن، ولی واقعا اسم اثرش رو میذاره. غلام اگر باشه، عبد اگر باشه، خیلی سربزیرتر خواهد بود. حالا برسیم، اینا هم یه سری حرفا میزنم که فکر نکنم تنها یاسین که نهی شده. حالا برسیم بهش دیگه. اسمایی که علی بهت گفتن رو بشنسیم، بقیهش رو بذارید کنار. چیو؟ الان میرسیم بهش. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمان دیگه، امیر مال امیرالمومنینه دیگه، بقیه که همه باید غلام باشن دیگه. یه امیر تو عالم هست، همه بقیه باید عبدش باشن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن بر فرزندانتان قبل از آن که به دنیا بیاین نام بگذارید. خب خیلی راه های تشخیصی هست که بفهمید پسره یا دختره. حالا اگرم نفهمید پسره یا دختر، آره نه، نام هایی رو بنامید که هم برای پسر هست هم برای دختر. چرا که فرزندان سرق شده شما روز قیامت در حالی با شما ملاقات میکنند، اگر در حالی ملاقات کنند که اسمی ندارند، به پدرش میگه چرا بر من اسم نداشتی؟ شکایت میکنه. فکر نکن بچه ای که سرق شد یعنی تموم شد رفت، این اون دنیا منتظرته. میفهمد در بهشت وای میسه، میگه تا پدر و مادرم وارد بهشت نشد من نمیشم. تموم شدنی نیست چیزی تو این دنیا، هر کاری انجام میدیم اثرش میمونه. پس بله بله، البته سخت کردن که حرامه، اینا که دیگه خدا وکیلی همه علما گفتن تحت هر شرایطی سخت حرام است، فقط اگر جان مادر در خطر. بچه سندروم دان داره، مشکل جسمی داره، فلج، هر چی که هست، هیدروسفالی داره، هر مشکلی داره مهم نیست، قلبش سوراخ باشه، میخواد بعد به دنیا اومدن بمیره، سه روز تو این دنیا هست یا نه، باید به دنیا بیاد. کورتاش که تیکه تیکه کردن بچه هست، میدونید که نه، اون که کورتاش رحمی اون اصلا یه بحث دیگه است. جنین نباید سخت بشه در هر شرایطی. اشتباهه، این کاملا اشتباهه. یه بخشی که حالا بحث سر زا رفتن، یه بخشش به خاطر این بوده که مثلا بریج بوده بچه، یه بخشش به خاطر این بوده که شرایط خوب رعایت نمی کردن، جفت می رفته بالا، جفت که می اومد پایین سری باید ببندن. حالا تدابیرشو میگن بهتون دیگه، من وارد این بحثا نشم، بهتره. ولی شرایط و آدابش رعایت بشه اتفاق نمی افته. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محسن رو قبل از آن که به دنیا بیاید نام گذاشته بود. پس شما هم حتما نامگذاری کنید به سنت پیغمبر. گفتید که بالا گفتید یه اسمایی بذارید که هم برای دختر خوبه هم برای پسر، مثل متین. متین هم برای دختر هم برای پسر، یا مثل نصرت هم برای دختر هم برای پسر. حالا حالا دیگه یکی از جواران امام صادق میگه اومدم خدمت امام صادق، غم زده و گرفته بودم، ناراحت بودم. چرا؟ چون دختردار شده بود. حضرت به من فرمود سعی کنی چرا ناراحتی؟ گفتم آقا دختردار شدم. فرمودن سنگینی آن بر زمین است، زمین میخواد حملش کنه، روزیش هم که خدا میده، اصلا به تو چه ربطی داره؟ این خیلی مسئله مهمی ها، روزی بچه مستقل تأمین شده است از ترس فقر جلوگیری نکنید. این توحید به خداست که بگیم تا زمانی که دوتا هستیم زن و شوهریم خدا روزیمونو میده، سه تا که شدیم خدا دیگه در روزی رو میبنده. واقعا یه مقدار توحیدمون مشکل داره. فرمود روزی شیخ خدا میده، خارج از محدوده عمر تو زندگی میکنه. یه عمر مستقل اون داره، یه عمر مستقل هم تو داری، خیلی ربطی به هم نداره و غیر از روزی تو رو میخوره. خب معمولا مشکل روزی دیگه، اصلا روزی تو رو نمیخوره، خودش یه روزی جدا داره. به خدا قسم من راحت راوی میگه، میگه حضرت خیال من راحت کرد، چون بالاخره دختر رو خیلی دوست نداشتن به خاطر کار اقتصادی نمیکنه. پسرها بالاخره در کشاورزی و دامداری اینا کمک میکردن، کار اقتصادی میکردن، به خاطر این پسر دوست بودن. حضرت میگه دخترم باشه روزیش اصلا به تو ربطی نداره. بعد حضرت معمولاً اسمشو چی گذاشتی؟ گفتم فاطمه. اسم از زهرا سلام الله علیها که اومد، حضرت خیلی متأثر شدن، دست بر پیشانی گذاشتن و بعد فرمودن، پیامبر خدا فرمود حق فرزند بر پدر. همیشه حق پدر رو گفتیم، حق فرزند بر پدر این است که اگر پسر است چی؟ مادرش رو گرامی بداره. این حق بچه است. تا زمانی که همسرت یه حق جدا داره، هیچی. وقتی شد مادر یه حق دیگری برگردنت میاد به خاطر اینکه بچه دار شده. و احترام گذاشتن به مادر حق بچه است. یعنی اگر بی احترامی کردی به مادر، بچه اون دنیا جلو تو میگیره، میگه حق منو ندادی، به مادرم بی احترامی کردی. این حق بچه است. و نام نیکو بر اون نهد و کتاب خدا رو به اون آموزش دهد. حالا کیه که قرآن بخواد یاد بده. و او را پاک گرداند و شنا به او یاد دهد. اینا رو میگیم بعدا. و اگر دختر از باز مادرش رو گرامی بداره، اسم خوب بذاره، تو اتاق‌های بالا جا نده. خب قدیم طراحی ساختمان یه طوری بود که اتاق‌های بالا در دید مردم کوچه بود. میگه یه جایی اتاق بهش نده که نامحرم‌ها ببیننش. از دید نامحرم او رو پنهان
کنه.
شاید. بله. و در آسان فرستادن او به خانه همسرش شتاب کنه. خیلی زود و سریع و راحت باید شوهرش بدی. مهریه رو سبک بگیر. خیلی گیر نده، نمیدونم سرویس چوبش باید اینجوری باشه اونجور باشه که سریع.
اشتباهی بکنم، من از شر دختره
باید. حالا دیگه این دیگه. حالا که او را فاطمه نامیده ای، نباید دشنامش دهی و یا نفرینش کنی و یا او را بزنی. به حرمت از زهرا سلام الله علیها دیگه خیلی این بچه احترام دار میشه. یه اسم اینقدر موثره. این از این. بله؟ نه نه، برای دخترها نیستش. آره، اون که حقه ها، اون که حق برگردن پدره، وظیفه پدره، برای پسر هست. حضرت می فرمان هر کس صاحب چهار فرزند شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس صاحب چهار فرزند شود و یکی را به نام من ننامد، بر من جفا کرده است. ظلم به پیغمبره که اسم ایشون تو خونتون نباشه.
من قشنگ دادم، پدر خودم
اصلا 6 تا پسر داره. خدا به عمر مادر بودم خیلی همش به محمد دوست داشت، خیلی چون که پسرش محمد بود، یعنی آقا محمد دوست محمد دارم، هر چی دو که تو میخوای اسم بچه منو برداره. دیگه حالا باید ببینی پیغمبر چی گفته، جایی که پیغمبر یه حرفی زده، پدر و مادر یه حرف مخالف میزنن. خب واضحه آدم باید کدوم طرف هم نه شناسنامه رو که رضا خان آورد اصلا هیچی بریزید دور. اسمی که صدا میکنید این مهمه. شناسنامه حالا اصلا هیچ اهمیتی نداره. حالا میگم ما الان خب در عرض طب یه طبی آوردیم، آموزش پرورش هم که کم کم باید کنار گذاشته بشه، بچه ها رو خودتون یه کم کم تا چند سال آینده انشاءالله میرم این سمت که شناسنامه هم نگیرید برای بچه ها. اینجور بشه خیلی عالی میشه، زندگی قدیمی باشه، راحت، خیلی راحت، نه دکتری، نه شناسنامه، نه بچه رو میبرن سربازی، هیچی نمیفهمم.
الان تو
مشهد
میبرن
دیگه،
تو مشهد رسیم دیگه، دیگه منتظران که ایشون شناسنامه
ها طالقان
بعد دو سه طالقان
هست. حالا به بچه چهار تا زن بیمارستان کلی اصلا نمیذارن.
خب دیگه بعض زمان در خونه را بیفته. حالا امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ فرزندی برای ما به دنیا نمیاد مگر اینکه او را محمد مینامیم. وقتی هفت روز گذشت اگر بخوایم تغییر بدیم، اگر بخوایم نه همون اسم میذاریم. یعنی اینقدر این اسم تأکید شده. معاویه ملعون مروان بن حکم را حاکم مدینه کرد و دستور داد که برای جوانان قریش حقوق قرار بده. معاویه میگه به همه حقوق بده، حتی به بچه شیعه ها. اون وقت یه عده‌ای توی این مملکت یارانه رو میان. خب اونم یه حقوق قرار میده. امام سجاد علیه السلام میفرماید من نزد مروان بن حکم رفتم که حالا بالاخره حقوق بیت المالی که قرار دادن رو بگیرم. گفت اسمت چیه؟ گفتم علی بن حسین. گفت اسم برادرت چیه؟ گفتم علی. عصبانی شد. ببین چه اسمی دشمن رو به خشم میاره. طب تو حب و بغضی کن. من به یکی از رفقا گفتم، گفتم شما وقتی دارو میدی دارو اثر معنوی نداره که. ارس خون چه اثر معنوی داره؟ اما خرما اثر معنوی داره. ببینید چی اثر معنوی داره، چی دشمن رو به خشم میاره. عصبانی شد و علی و علی بابا دنبال چیه که اسم همه بچه‌هاشو علی میذاره؟ بعد حضرت میفهمد حقوق گرفتم، اومدم پیش امام حسین علیه السلام به حضرت خبر دادم. حضرت فرمودن وای بر پسر زن کبوچش دباغ کننده پوست. این دو تا فوش خوار مادر خیلی آبداره. نمیتونم بازش کنم، نه جدی دارم بگم، فوش خیلی سنگینیه. نه باز نشه بهتره، فقط در همین حد بدونی. بعد میفرماید اگر 100 پسر داشته باشم دوست دارم که نامی جز علی بر آنان نگذارم. این کار امام حسین علیه السلام که خب میدونین دیگه سه تا بچه حضرت هست، سه تا علی بودن. طرف میگه به امام صادق گفتم که آقا فدات شما، فرزندان ما رو به نام شما و پدرانتان مینامیم، آیا این کار برای ما سودی دارد؟ این که اسم اهل بیت رو بچه همون میذاره. حضرت آمدن بله به خدا قسم، هل دین الا الحب، اصلا دین چیزی جز محبته؟ یعنی اگر به عشق اهل بیت یه سری کارایی انجام بدی میشه دین؟ میفرماید اگر به خاطر اینکه پیغمبر خورما دوست بود خورما بخوری به ضرر نمیزنه، چون پیغمبر دوست داشته. کاراتو به خاطر که پیغمبر این کارو کرده، این میشه دین. خدای متعال میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر خدا رو دوست دارید از من پیروی کنید تا خداوند شما رو دوست بدارد و گناهان شما رو بیامرزد. امام کاظم علیه السلام فرمودند به خانه‌ای که در آن مردی به نام محمد یا احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب یا عبدالله و یا زنی به نام فاطمه باشد فقر وارد نمی شود. سبک زندگی ماست فقر میاره. فکر نکن دو شیفت شیفت کار کردی مشکلات اقتصادی حل میشه. اگر شبیه اهل بیت زندگی کردی مشکلات اقتصادی هم کم کم برطرف میشه. الان درسته، الان چیزایی که ما به عنوان اسم میشناسیم همه لقب دیگه. اسم امام صادق که صادق نیست، اسم حضرت جعفره. اسم امام رضا که رضا نیست، اسم حضرت علی هست و لقبشون رضا هست. القاب هم اگه بذارید جزو اسم حساب میشه. در روایت دیگه حضرت میفرماید که درست‌ترین اسم ها اسمهایی هست که به بندگی خوانده بشه. عبدالله، عبدالحسین، اینا درست‌ترین اسم ها هستش. اما بهترین اسم ها نام انبیا هست. یعنی از عبدالله بهتر
ابراهیم.
آره، نام انبیا و نام اهل بیت هست. بعد میفهمد هیچ خانواده‌ای نیست که نام پیامبری در آن باشد مگر اینکه خداوند فرشته‌ای را برای ایشان می‌انگیزد تا آنان را از صبح تا شب تقدیس کند.
چطور توی ساختمون سازی، تو نگهداری حیوان خانگی فرشته و جن دخالت داره؟ میگه اگر ساختمونت بلند باشه میشه مسکن اجنه، اگر سگ نگهداری جن میاد، اگر کفتر نگهداری جنا میرن. توی همه جا همینه. یه سری کارهایی که اهل بیت گفتن اگر انجام بدی باعث میشه ملائکه بیاد و رحمت ایجاد شه،
یه سری کارا باش میشه، شیاطین میان. اسمهای مناسب اگر بذارید ملائکه میان و اون خونه رو تقدیس میکنن و بلاها دفع میشه. سبک زندگی غربی یکیش همین اسکوداریه که باعث میشه بلا زیاد بشه. نه نیستن دیگه، خب دیگه نیستن دیگه، از 3.5 به بالا بودن، خونه شون اونجاست، ما میریم تو خونه اونها خونه میسازیم. متاسفانه امام صادق علیه السلام فرمود شخص که اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله فرزندی برام به دنیا اومده چه اسمی بنامم؟ حضرت فرمود او را به محبوب ترین نام نزد من بنام، یعنی حمزه، اسمی که خب پیغمبر خیلی دوست داشتن. باز شخصی میاد خدمت امام صادق در مورد اسم بچهش مشورت میکنه، اسم بچه هم باید از امام صادق بپرسیم. حضرت میفهمد او را به نامی از نامهای بندگی بنام. گفتم یعنی چی؟ فهمد عبدالرحمن اسم خوبیه. خب تو بحث نامگذاری من این روایت رو اینجا نیاوردم. طرف اومد پیش امام صادق گفت اسم بچه رو گذاشتم یاسین. حضرت همون محمد رو اجازه دادیم رو بچه هاتون بذاره، یاسین رو کی اجازه داد؟ اسم میخواد هر کاری. یاسین، تاها، اینا اسمای خاص پیغمبرن، هیچ کدوم از اهل بیت هم رو بچه هاشون نذاشتن، چون خاص پیغمبره، این اسمایی که خاص خدا هستش، نباید رو بچه ها گذاشته بشه. بله اسم خاص پیغمبر دیگه، تاها ما انزلنا علیک القرآن علی تشقا، که قرآن اومده داره پیغمبر رو خطاب میکنه با تاها. آره دیگه تغییر اسم بدید، مشکلش چیه؟ همین اسمای خاص دیگه، بقیه اسمایی که الان شنیدید مال اهل بیت همه اینها مناسبه. همه محمد و علی بذاریم خیلی خوب میشه. مثلا ترکیبی مشکل نداره گذاشتن. نه بهش بگید محمد، صداش کنید به محمد.
محمد تاها،
محمد صداش کنید. شناسنامه مهم نیست، شناسنامه اصلا مهم نیست، تو صدا کردن بگید محمد. آره بله؟ چیه اسمای من در آورده دیگه؟ نمیدونم، من دیگه حالا روایات خدمتتون خوندم، هر کسی دیگه هر برداشتی خواست بکنه.
هر که امیر داره
به کلن امیرش رو حسن
کنم غلام میشن
یا غلام بشن یا عبد بشن. بعضی ها هستن طرف بچهش به دنیا آمده بود دختر بود، قرآن باز کرد سوره فتح اومد انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسم بچهش رو گذاشت مبینا. گفتم آخه مومن تو قرآن اسم فاطمه و زهرا و زینب و نرجس و اینها هست، و چرا این کارو میکنی؟ ببینید بعضا هم اهل بیت اسما رو عوض میکردن، مثلا اسم وحید خب خیلی نهی شده گذاشتنش. حالا از این شو نگیم بهتره. خب گفتیم یه الان هرچی تو ذهنم دارم میگم. مالک به شدت نهی شده به دلیل اینکه مالک به دلیل اینکه اسم خزانه دار جهنمه دیگه، مالک فرشته مبارکه
داره.
حالا عوض کنید، فقط همین عوض کنید. دلخوری پیش میاد، فقط یه بگید اسم خیلی خوبه نیست، عوض کنید. این که از قبل نام گذاره شده. حالا اسم ببینید، اینا القابیه که برای حضرت زهرا بوده دیگه، حنانه مثلا لقب حضرت زهرا شده، ریحانه نه دیگه، نه دیگه، این که اصلا لقب خاصه. آره اسامی مثلا طرف اومده بود اسم بچهش رو گذاشته بود همیرا، و امام اومد خدمت امام صادق علیه السلام. امام کاظم نوزاد بودن و در گهواره بودن. حضرت به طرف میگه برو به مولا سلام کن. امام صادق به این شیعه میگه برو به مولا سلام کن، به امام کاظمی که در گهواره هست.
میره سلام میکنه، امام جوابش رو میده و بعد میفهمد اسم دخترت رو عوض کن. بعد حضرت میفهمد اسمش چی بود؟ بابا اسمش رو همیرا گذاشتم. حضرت همون زاکر اسم زاکر اسمون یو قضا حل دار، اون اسمی که خدا بدش میاد ازش. یعنی واضحه دیگه، دوست و دشمن اسم دشمن اهلیتو نباید بذارید رو بچه. بله؟ هیچ مشکلی نداره. طرف اسمش علیه، اسم پسرش هم علی بذاره، چه مشکلی داره؟ آره. دیگه میگم اسمای من در آوردی هم یه مقدار چون واقعا تأثیر میذاره. خب اسم مادر امام زمان که نرجس نبود، امام حسن عسکری اسمشون رو عوض میکنن، یعنی اهل بیت هم اسما رو عوض میکردن، اسمای خوب میذاشتن. ریحانه پیامبر فرمود ریحانه من هستن، اما به عنوان اسم یا لقب مشخص نشد. من از مهد الله بله. حالا اگر لقبه که میشه گذاشت
میشه گذاشت
نه از بحث اسم بندگی باید باشه، اسامی خود خدا نباشه. خب بس به بریم سراغ بحث بعدی. مهدیا شنو اسم یعنی چه معنایی میده؟ آن به حالت نداست. مهدیا داره ندا میده مثلا دیگه. اینا خدایش اینا دار من در آوردی هم
برسام
برسام چیده؟ یکی از بیماری های ریه رو زاتور ریه رو قدید میگفتن برسام، سردرد هم میگن سرسام. چیکار داری؟ پناه بر خدا. بعدا یواشکی با میگم. خب ای بابا اسم بچه های اهل بیت رو برید ببینید چیه. حالا اصلا شما خیال که من اسم بچه هم گذاشتم چنگیز و اسکندر. شما این اهل بیت چی گفتن؟ بعد اسم دخترم کوثر، اسم پسرم علیه. بعدی هم نیت کردیم محمد و حسن و حسین و مهدی هم تو نیت چه کردیم؟ حالا من این کارا چی میکنم؟ چهارمین بخش در بحث تربیت. پس تو 7 سال اول یکی کام برداشتن نوزاده، یکی اولین غذای مادر هست و یکی نامگذاری هست که اثر تربیتی میذاره روی بچه. اما چهارمین بحث شیر مادر یا شیر خشک. ببینیم اول چقدر مهمه شیر مادر باشه یا دایه باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از زن احمق درخواست شیر دادن نکنید. حماقت در مقابل عقل دیگه، یعنی کسی که عقلش خیلی زیاد نیست کارهای عاقلانه انجام نمیده دیگه. این یه چیز عرفیه که باید تشخیص بدید کاراش عاقلانه است یا عاقلانه نیست. چرا که شیر سرایت میدهد. خیلی نکته عجیبیه، ما در روایات نداریم که جایگزین شیر بدن، مثلا بگن به بچه شربت شیر بده یا ترنجمین بده یا شیر بوز بده. حتما قدیم دنبال این بودن یه انسان به این بچه شیر بده، میرفتن دنبال دایه میگشن. خب مادر پیغمبر هم از ظاهر شیر نداشتی که حضرت آمنه، ولی دایه گرفتن. خب اونا که شطور که فراوان بود، ما الان میگیم بهترین شیر به جای شیر مادر شیر شطور بعد شیر بوزه، ولی هیچ وقت این کارو نمیکردن. بله.
خب
اکثرا ما نداریم، در موارد معدودی داریم، اونم گاهی اوقات به خاطر استرس استراب و فشار زیاد
باعث میشه شیر مادر خوش بشه. فشار عصبی که همیشه بوده جنگ بوده، یهو میرفتن یه قبیله جنگ میکردن، طرف میترسه شیرش خوش میشده و مجبور میشدن دایه بگیرن. یعنی همش خوراکی و تغذیه نیست. اما نکتهش این نکته خیلی مهمه. خب اون وقت پزشکی غربی اول اومد نطفه ها رو سرد کرد، رحم ها رو سرد کرد، اینا پازل چیدن که بعد بتونن اهدای اسپرم و اهدای تخمک بیارن. اول اومد شیر مادرها رو خوش کرد با تبلیغات احمقانه، مثلا باربی. خب زنی که بخواد باربی بشه معلومه جونی براش نمیمونه، اینقدر باید ورزش کنه و فلان، همه رطوبت های بدنش خوش میشه، رطوبت خوش میشه. فکر نکن میخوای بری ورزش کنی فقط مثلا چربی دور شکمت خوش میشه، کل رطوبتات خوش میشه، شیرت هم خوش میشه. اومدن این تبلیغات احمقانه رو آوردن با خوراک مزخرف، با تدابیر مثل قرص آهن و اسید فولیک، خشک دیگه طبعش، شیر رو خشک کردن که بعد شیر خوش بتونن جایگزین کنن و بعد تربیت بچه رو به دست بگیرن. یه مادر اینو اومد به ما گفت، مادر بزرگ بود البته، با دخترش اومد مطب و مثل توصیه هایی که شیر زیاد شد، من به دخترم میگم، میگم تو که از من شیر خوردی حرف من رو گوش میدی، این که شیر خوش میخوره حرف کیون میخواد گوش بده؟ خیلی نکته دقیقی گفته، با همه بیسوادی که این مادر بزرگ داشت، اما از همه پزشکای امروز سوادش بیشتر میرسه که یه اثر تربیتی میذاره از مادر اگر بگیره. و فرزند شباهت به صاحب شیر میبرد، یعنی در حماقت و نادانی همانند دایه میشه. نطفه، خون، شیر، مال، اینا چقدر اثر میذاره؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن فرزندانتان را از شیر زنان گناهکار و مجنون دور کنید. خب بابا شیر خوش، به خدا کسی نمیدونه تو ژلاتین خوک میریزن، نمیدونی از چه. آخه کجا اینقدر در غرب گاوداری هست که شیر گاو بخوان شیر خوش درست کنن؟ صد برابر گاوداری اینا خوک دارن، به دلیل اینکه هم زاد و ولدش تقریبا 6 7 برابر گاوه، هم چربی که پوست و استخوانش داره بیشتر ژلاتین تولید میکنه. الان تو 24 تا صنعت ژلاتین داره استفاده میشه، تو صنعت عکاسی، تو صنعت چاپ، توی بستنی هایی که تو کارخونه درست میکنن، توی اون پنیرهایی که کش میاد تو پیتزا، تو ژلوفن کپسول هایی که توش مواد شیمیایی میذارن، که خود کپسول ها، تو بسیاری از این چیزا، تو پنیر و ماست های کارخونه، همه ژلاتین میریزن و ژلاتین ها هم اکثرا وارداتی، همش هم خوکه. بر فرض هم که ژلاتین گاوی باشه باز نجسته، چون گاوو که ذبح شرعی نمیکنن، میزنن تو سرش میکشنش، با شوک برقی میکشنش، خب این حرام خوردنش. ژلاتین از این میگیرن میدن به خورد ما. تو شیر خشک تو چه میدونی ژلاتین خوک میریزه یا نمیریزه؟
هر ایرانی
ما نداریم، همه وارداتی اینجا بسته‌بندی میشه. حالا میگم سرلاکو چند وقت پیش گفتن سرطانزاست، حالا به بلاکشو که میدونه، نانو که میدونه، اون یکی ها رو که کسی تحقیق نکرده که بعد 50 سال میفهمه آقا اینم سرطانزا بوده. بعد اصلا اصل شیر خوشتون طبعش سرد و خشک سرطان زاد. حالا بعد چند سال اینا دوباره میفهمن. از شیر زنان گناهکار و مجنون بچه هاتون رو دور کنید، زیرا شیر صفات را منتقل میکنن. و فرمودن هیچ شیری که با کودک با آن تغذیه شود با برکت تر از شیر مادر نیست. یعنی چی با برکت؟ اون دیگه تو انتخاب همسر گفتیم دیگه، باز زن خوبه انتخاب کنه. حالا این جریان برکت یعنی چی؟ امیر المومنین علی علیه السلام فرمود با یک مثال برکت رو توضیح میدم براتون. گوسفند سالی یه دونه میزاد، هر بارم یه دونه بچه، اما سگ سالی دو بار، هر بارم 5-6 تا. با اینکه این همه از گوسفند میکشیم ماها، گله های گوسفند میبینیم اما گله سگ نمیبینیم. این برکته. یعنی شیر مادر میگه آقا شیرش کمه، کم بودنش برکت داره. مثل گوشت کفتر، حضرت میفرماید کفتری که تازه پر گرفته بخورید، بابا این گوشتی نداره، یه دونه رون مرغ میخوری
تا سیر شی. اما اون گوشت کبوتر به اندازه دو بند انگشتم که باشه برکتش بیشتره. شیر مادر حجمش هم کم باشه برای بچه برکتش بیشتره. این یه نکته که اثرات هم میذاره و اخلاق مادر هم منتقل میکنه دیگه. نکته دوم، امام باقر علیه السلام فرمودن بر شما با دایه های پاکیزه و پرعاطفه. دایه اگر مهربان باشه و پاکیزه باشه، بچه هم پاک و طاهر و مهربان خواهد شد، زیرا شیر صفات رو منتقل میکنن. یکی دیگه از خیانت هایی که علیرضا مرندی پایه‌گذاری کرد توی ایران بعد از اینکه نسل رو نابود کرد، بعد از اینکه بانک خون رو آوردن، بعد از اینکه بانک بند ناف رو آوردن، بانک شیر هم آوردن، که یعنی مادری که شیر داره اینو بدوشه ببره بده به این بانک، اینا فریز کنن بدن به بچه های دیگه، همه رو با هم قاطی کنن، اخلاق و خوراک و نطفه و خون و همه رو با هم قاطی کنن. و حالا از کجا معلوم که این کسی که داره شیر میده به این بانک شیر یهودیه یا مسلمان؟ جریان شیخ فضل‌الله رو شنیدی؟ حالا اونجوری که تو تاریخ نقل شده، من نمیدونم درسته یا غلط، خب بچهش خیلی مخالفش بود، آخرش هم بعد از اینکه شیخ فضل‌الله رو اعدام کردن، خب بالا سر جنازه‌اش هم بی‌ادبی کرد، هم کف و سوت می‌زد. در زمان حدش گفتن این بچه چرا اینجوری شده؟ گفت هیچ، این مادر شیر نداشت، ما یه دایه گرفتیم، بعد از چند وقت فهمیدیم دایه‌اش ناسبیه، دشمن اهل بیت، تموم شد. تا اینجا میره جلو، اون وقت شیر خشک از چی تولید میشه؟ قرص‌های شیمیایی ما چند وقت داریم تحقیق میکنیم تو سایت‌های زبان اصلی، منابع سایت‌های پزشکی، هنوز نفهمیدیم این قرص آهن دقیقاً چی توشه. قرص کلسیوم، کلسیومش با چیه؟ یه بخشش صدفه، یه بخشش گچه، بقیهش چیه؟ یه بخشش هم بله ژلاتین خوکیه، اما بقیهش مشخص نیست. هنوز معلوم نیست قرصایی که به خورد ما میدن چیه، مسکنی که داره بهت میده ترکیباتش چیه، نمیدونیم. شیر خوش ترکیباتش چیه، هیچی نمیدونه. همینجور میدیم به خورد بچه ها، اون وقت میخواه بچه ها رو رفتید کلاس قرآن تربیت شه، همه چیز رو به هم رفتید با کلاس قرآن مطمئن باش تربیت نمیشه.
مثلا کسی که میخواد بچه کسی شیر بده، یا از بچه رو میخواهی بده یه نفر شیر بده، بعد این درسته که میگم باید
حتما
همسرش، پدر بزرگش رضایت داشته باشه؟
بله، همسر اون کسی که میخواد شیر بده باید رضایت داشته باشه، اذن باید بگیره.
بعد بچه‌ای که میخواد از
اون
طرف شیر بخوره، پدر این بچه هم باید رضایت داشته باشه؟
نه، اونی که میخواد شیر بخوره نه، اون زنی که میخواد شیر بده به بچه دیگه، همسرش باید رضایت. خب امام صادق علیه السلام فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام دائما میفرمود همچنان که برای ازدواج انتخاب میکنید، برای شیر دادن فرزندان هم افراد مناسب انتخاب کنید. چقدر وسواسی تو ازدواجت، تو انتخاب دایم همانقدر حساس باشی، را شیردهی باعث تغییر طبایع میشود. البته الان که دیگه یه بچه را به زور شیر میدن، چه برسه به اینکه بخواد دایه شه. اما اگر مادری در روزهای اول کله پاچه بخوره، 40 روز اول خورما زیاد بخوره، خیلی راحت میتونه دوتا بچه رو شیر بده.
مادرهایی که گرم میزدن شیرشون بیشتره نه؟
شیرشون قوی تره. ببینید زیادی شیر به رطوبته، یعنی مادر اگه آب بخوره چای بخوره شیرش خیلی میشه، اما این شیر جون نداره، چربی نداره، چربی گرمیه، اگه گرمی بخوره شیرش چرب میشه، سنگین میشه و باعث میشه بچه سیر بشه. حتی ببینید این چقدر بحث شیر مؤثره، که اگر بچه پسر باشه یا دختر، شیر مادر فرق میکنه. یکی از قضاوت‌های امیرالمومنین اینه دیگه، یه پسری آوردن، دو تا زن سر این پسر دعوا داشتن، این میگفت مال منه، اون میگفت مال منه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود جفتتون به اندازه یک کاسه شیر بدوشید. جفتشون دوشیدن، شیرها رو حضرت وزن کرد، یکیش سنگین تر بود، حجمش یکی بود، جرم یکی سنگین تر بود، فرمود این پسر مال بچه، این مال زنیه که شیرش سنگین تره. یعنی شیر مادر نسبت به جنسیت بچه تغییر میکنه، اما شیر خوش چی؟ شیر مادر نسبت به سن بچه تغییر میکنه. روزهای اول شیر چربیش خیلی زیاده که بهش میگن آغوز و باید بچه بخوره. اشتباهی که آقای روازاده مرتکب شد گفت نخورید، این اشتباهه، حتما اون آغوز رو باید بچه استفاده کنه و شیر چربتره، برای همین یبوست معمولا روزهای اول میگیره چون خیلی چربی میکشه. بچه یه شوکی میخواد بهش وارد شه که قوی بشه، روزهای اول تمام چربی بدن مادر رو میکشه.
حتی
یه قطره اگر باشه اون برکتش بیشتره. برای همین روزای اول یه لیوان روغن حیوانی میدادم بخوره، این چربی روزای اول خیلی بیشتره. خب پس به طول زمان شیر مادر تغییر میکنه، به جنسیت تغییر میکنه، حتی لحظات اول و آخر شیر مادر عوض میشه. یعنی اولش که بچه داره شیر میخوره رقیق تره شیر مادر که زیاد بخوره، آخراش شیر مادر چربیش بیشتر میشه که بچه سیر بشه. ببین چقدر خدای متعال حکمت گذاشته، حالا همیشه شیر خشک از هر جایی که گرفتیم. خیلی روی مسائل باید بلغمی میشن، منظورتونه تو پر نمیشه، بچه فقط پف میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن برای کودکان از زن مجوس درخواست شیر دادن نکنید، زنی که آتش پرسته، چون دین دین الهی نیست. اما از زن یهودی و مسیحی درخواست کنید. خیلی حرفا، زنانی که قائل به ادیان الهی هستن مشکل نداره ازشون به عنوان دایه استفاده کنید، ولی نباید شراب بخورن و باید از شراب خوردن منع بشن. شیر دایه احمق و زشت خیلی عجیبه، زشتی چه ربطی داشت؟ اثر میذاره، مناسب نیست. شیر زن پاکیزه زیبا خوب هست. بازم این یه نکته خیلی دقیقه هست. امام رضا علیه السلام فرمودن زنان احمق و زنی که ضعف چشم و آبریزش چشم داره. نمیدونم، شاید بشه تحلیل کرد که کسی که بلغم سرش بالاست مثلا، شاید بشه اینجوری تحلیل کرد، اما واقعا شاید این نباشه. برای شیردهی انتخاب نکنید، شیر و شیر صفات و خصوصیات را منتقل میکنند. تو اخلاق اون یه بعدم تأثیر میذاره، قطعا مؤثر خواهد بود. خب الان ببینید وجود شیر خشکی در بازار که کودکان را عقیم میکند. سالها سرلاک تو بازار بود، حالا سلامت نیوز اومده گفته سرلاک عقیم میکنه. بقیه شیر خشک از کجا خبر داری؟ چون میگفتم همش وارداتیه، خیالتون راحت. فقط داخل ایران بسته‌بندی میشه. این روغن، روغن مایه و روغن نباتی تولید ما نداریم تو ایران. بالای 96% وارد میشه تو بشکه های 220 لیتری میاد توی کارخونه ها بسته‌بندی میشه فقط. شیر خشک هم همینه و تولیدی اصلی شیر خشک تو اسرائیله با یه واسطه. من نمیدونم مرگ بر اسرائیل این دقیقا مرگ بر چی چیه اسرائیل، فقط پرچمشه. خوراکمون مثل اونها، زبان انگلیسی که یاد بگیریم، نمیدونم آداب زندگیمون مثل اونها باشه، پزشکیمون هم که مثل اونها باشه، داروها واکسن هم بگیریم. خب مرگ برای چی چی هست؟ به خدا حاضرن اونها به ما پول بدن ما بریزیم تو خیابون های علکی شعار بدیم فحش بدیم. همه زندگی شده اسرائیلی. خب بقیه شیر خشکم اگه عقیم کنه الان هیچکی خبردار نمیشه.
این کلاس نوزاد نیست، برای همه سنا شامل میشه.
نه یعنی چی؟
باشگاه مردانه به ورزشکاره آقا
شیره خوش
میگم از سرلاک مصرف کنه.
جدی؟
عجب.
توی عراق متاسفانه یه بخش اعظمشون این شیرهایی که توی اربعه میدن شیره خوش که تو آب میریزن، شیره طبیعی که نمیارن بدن. نخورید اینا رو، اصلا استفاده نکنید.
همین الان اون سال کارخونه دارم
میگفتم
مثلا دارن
لبنیات
درست میکنن، شیر خشک های
دپو شده از خارج میاد که اینا دارن. بعد کارخونه های مثل کاله، کاله رو من خبر دارم. حالا بقیه کارخونه هم که هیچ، این هم عراق رو داره تأمین میکنه. مگه تو چیه؟ من چقدر گاو تو ایرانه که این همه شیر بخواد بده؟ هرچی هم آب بخی که این گاو بدبخت اومده اینقدر با شیر نمیده. همین دیگه پول. حالا
گاو زیاد داریم.
خب دیگه حالا بحث وظیفه والدین در 7 سال اول رو یک استراحتی بفرمایید. صلوات خدمت
کنید.